درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به حضور دوستان گرامی و آغاز می کنم جلسه 346 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 270 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی.
وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم. در سر زلف سعادت که شکن در شکن است، واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم. بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت، گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم. گرچه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم، گرچه شمعیم پی نور تو پروانه شویم. در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم، محرم گنج تو گردیم چو ویرانه شویم. ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانیم، تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم. گر مریدی کند او ما به مرادی برسیم، ور کلیدی کند او ما همه دندانه شویم. مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند، شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم. نی خموش کن که خموشانه بباید دادن پاسبان را، چو به شب ما سوی کاشانه شویم. بعد از این غزل زیبا که آغازگر بحث ما شد، به سراغ مثنوی میریم. در مثنوی 3 بیت از داستان جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود رو از دفتر 3 خواندیم. حکایت یک شیخی است که فرزندانش در یک روز میمیرند و او زاری و تضرع نمی کنه. می گوید که در بیت 1772 بود شیخی رهنمایی پیش از این، آسمانی شمع بر روی زمین. چون پیامبر در میان امتان، در گشای روزه دارالجنان. گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش چون نبی باشد، میان قوم خیش. چون صحبت از یک شیخ والا مقام بوده، مولانا در دو سه بیت اشاره به مقام و منزلت پیران در جامعه کرده. در پایان درس قبل ما یه قدری درباره ضرورت توجه جوانها به پیران صحبت کردیم و از این که بعضی از پیران رها میشن، فراموش میشن، حالا یا در خانه سالمندان یا در خانه خودشون و فرزندانشون، نوه‌هاشون سراغشون نمیرن، احوالشون رو نمیپرسن، انتقاد کردیم. ممکنه تصور بشه که این انتقاد ما به یه مؤسساتی مثل سرای سالمندانه. ما قصد این رو نداشتیم. ما قصدمون این بود که اگر کسی هم به ضرورت به سرای سالمندان سپرده میشه، نباید فراموش بشه، یک وقت اشتباه نشه. این توضیح رو از اون جهت عرض کردم که احتمال دادم یه همچین تصوری پیش آمده باشه. حالا از بیت 1775 آغاز میکنیم. یک سباهی گفتش اهل بیت او، سخت دل چونی؟ بگو ای نیک خو، ماز مرگ و هجر فرزندان تو، نوحه می داریم با پشت دوتو. تو نمی گری نمی زاری چرا؟ یا که رحمت نیست اندر دل تو را؟ چون تو را رحمی نباشد در درون، پس چه امید استمان از تو کنون؟ ما به امید توییم ای پیشوا، که به نگذاری تو ما را در فنا. چون بیارایند روز حشر تخت، خود شفیع ما توی آن روز سخت. حالا ادامه داره این ابیات. قصه چیه؟ میگه که همسر این شیخ، اهل بیت او، اهل خانوادش، یک روزی در یک بامدادی سباهی به این شیخ والا مقام گفتن که بچه هات مردن، ما دوچار مرگ و هجر یا هجران فرزندان تو شدیم، که تو رو اینجا به ضرورت شعری باید مطابق لهجه اهالی بلخ تو بخونیم. گفتن که ماز مرگ و هجر فرزندان تو نوحه می داریم با پشت دوتو، یعنی خمیده قد شدیم، قدمون خم شده، پشتمون کمان شده از غصه، ما همچی حالی داریم، اما تو گریه نمی کنی، هیچ زاری نمی کنی، تو نمی گری نمی زاری چرا؟ یا که رحمت نیست اندر دل تو را. این یا معنیش اینی که لابد، لابد تو دل تو رحم نی، شفقت نداری، چرا اینقدر سخت دلی؟ حالا برمیگردیم به بیت اول. یک سباهی گفتش اهل بیت او، سخت دل چونی؟ بگو ای نیک خو. گفتن تو که اینقدر اخلاق کریم داری، نیک خو هستی، چطور قسی القلبی؟ چرا تو سخت دلی؟ یه همچین اتفاقی افتاده، تو همینطور بی اعتنا و ساکت نشستی. بعد تعجب آور بود این واکنش، واکنش به ظاهر سرد. اینا گفتن که ما تو رو شیخ میدونیم، پیشوا میدونیم، امید ما اینه که تو دست ما رو بگیری، ما به امید توییم ای پیشوا، که به نگذاری تو ما را در فنا، تو ما رو به دست نابودی نسپری، تو ما رو نجات بدی، امید ما به توه. بعدم چون تو را رحمی نباشد در درون، پس چه امید استمان از تو کنون. قبل از این بیت، این بیت بود. وقتی تو دلت رحم نباشه، دیگه چه جای اونی که ما به تو دل ببندیم، امیدوار به تو باشیم، امید به تو ببندیم، در حالی که ما به تو امید بستیم که ما رو نجات بدی، چون بیارایند روز حشر تخت، خود شفیع ما توی آن روز سخت. در قیامت که دستگاه محاسبه برپا میشه، تخت عدالت و داوری برپا میشه، به حساب همه رسیدگی میشه، در اون روز سخت به تعبیر قرآن یوم اسیر، یوم اسرت، روز سختی، فذلک یومئذ یوم اسیر، آیه 9 سوره مدثر، اون روز سخت شفیع ما توی. اون وقت حالا تو یه همچین حالتی از خودت نشون میدی، دور از انتظار. در چنان روز و شب بیزینهار، ما به اکرام توییم امیدوار. دست ما و دامن توست آن زمان، که نماند هیچ مجرم را امان. اینا به این شیخ میگفتن که در روز و شب بی زنهار قیامت، در روز و شب بی امان قیامت که هیچ کس به کسی امان نمیده، ما به کرم تو امیدواریم. دست ما و دامن توست آن زمان، که نماند هیچ مجرم را امان. اون روزی که برای هیچ مجرمی امانی نیست، امنیتی وجود نداره، ما دست به دامن توییم. گفت پیغمبر که روز رستخیز، کی گذارم مجرمان را اشک ریز. من شفیع آسیان باشم به جان، تا رهانندشان ز اشکنجه گران. آسیان و اهل کبایر را به جهد، و رهانم از عتاب نقض عهد. صالحان امتم خود فارغند، از شفاعتهای من روز گزند. بلکه ایشان را شفاعتها بود، گفتشان چون حکم نافذ می رود. در این 7-8 بیتی که خواندم، مولانا مسئله شفاعت رو مطرح می کنه که اهل بیت این شیخ یا مردم دوربرش که این بیرحمی ظاهری رو از او دیده بودند و تعجب کرده بودند، به اون میگفتن ما امیدمون اینه که در قیامت تو دست ما رو بگیری، شفاعتمون رو بکنی. حالا تو یه رفتاری نشون میدی که ما رو ناامید میکنی. ابیات اولی که خوندم معناش واضحه. در چنان روز و شب بیزینهار، ما به اکرام توییم امیدوار. دست ما و دامن توست آن زمان، که نماند هیچ مجرم را امان. گفت پیغمبر، حالا یه حدیثی از پیغمبر به یاد مولانا میاد که روز رستخیز کی گذارم مجرمان را اشک ریز. پیغمبر گفت من نمیگذارم که اونایی که گناهی کردن گریان باشن، شفاعتشونو میکنم. اشاره به حدیثی است که شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. پیامبر فرموده که من صاحبان گناهان کبیره رو در قیامت شفاعت میکنم. این حرفی که مولانا میزنه، معاصر مولانا که سعدی باشه، شبیه همین حرف میزنه. روزی که هر کسی به شفیعی زنند دست، ما ایم و دست و دامن اولاد مصطفی. سعدی میگه، مولانا هم همین که دست ما و دامن توست آن زمان، ما ایم و دست و دامن اولاد مصطفی. دست و دامن عیناً توی کلام هر دو بزرگ آمده و یکی به پیغمبر نسبت داده مولانا، یکی به اولاد پیغمبر. و قابل توجهی که این هر دو اهل سنت هم هستن و اعتقاد به شفاعت اختصاصی به شیعه نداره، ملاحظه میکنید دیگه که نقل میکنه مولانا از قول پیامبر که من شفیع عاصیان باشم به جان، یعنی از جان و دل من شفاعت گناهکاران رو میکنم تا رهانن شان ز اشکنجه گران، تا اینکه از عذاب سخت اونا رو وارهانم. اینجا یه بحثیست راجع به شفاعت، خوبه یه درنگی بکنیم، چون بعضی ها خصوصا وهابی ها و این شاخه تازه روئیده شوم بدباطن تکفیری که از دل این از تنه این درخت روئیده، اینها تصورشون اینه که شفاعت یه نوعی شرکه و درست نیست و کسانی که معتقد به شفاعتن گمراهن، مشرکن، از این صحبت ها. یه توضیحی در باب شفاعت جا داره اینجا ما مطرح بکنیم و اون این است که بعضی وقتها اشخاص یک کارهایی میکنن، ایمانهایی میارن، تشخیص های درستی میدن که اون یه مجوزی میشه برای صرف نظر کردن از بعضی از گناهان مادون اون، گناهانی که پایین تر از اونه. یه مثال ساده بزنم. توی مدرسه خب مقررات آموزش و پرورش اینه که هر دانش آموزی مثلا نمره 10 بیاره این قبول میشه، اما تو همون مقررات هست که اگر معدلش از 10 بالاتر بود، اگر در یک ماده زیر 10 بود، به این اجازه میدن بره کلاس بالاتر، مردودش نمیکنن. این تک ماده که تو مدرسه ها مطرح بود همینه دیگه، یعنی همونی که مقررات وضع کرده میاد مثلا میبینه معدل این دانش آموز شده 12، شده 13، حالا توی یه درس این کم آورده، فکر میکنه که یعنی این محاسبه رو کردن اونایی که این قوانین رو وضع کردن، از جمله خود بنده 37 ساله که در شورای عالی آموزش و پرورش کارمون همین تصویب مقررات آموزش پرورشه. خب ما حساب میکنیم که یک کسی بنیه داره برای ادامه راه، در یک جا کسری آورده، به خاطر این متوقفش نمیکنیم، یعنی یه محاسبه کلی تر میکنیم، بعد یه امر فرعی رو صرف نظر میکنیم. در پیشگاه خدا هم همینطوره. مثلا یک کسی به وحدانیت خدا ایمان داره، مشرک نیست، خود خدا رو قبول داره، یا پیامبر رو قبول داره، ولایت رو قبول داره، امامت رو قبول داره. خب این ولایت و امامت رو قبول داشتن در واقع به معنای قبول حاکمیت و حکومت الله بر زندگی فردی و اجتماعی انسانه و این یه چراغیه، خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا این آدم یه گناهی هم کرده، در پرتو اون قوه و بنیه و اون تشخیص درست بالاتر، این امر جزئی قابل صرف نظر کردنه. مثالی که میزنن میگن اگر در بدن اون اعضای اصلی و اندامهای اصلی سالم باشه، یه زخمی خراشی اگر در پوست مثلا ظاهر بشه، سلامت اندامهای اصلی سبب میشه که خود بدن بتونه این زخمو جبران کنه. یعنی یک نقصیه این، ولی این نقص در پرتو سلامت قلب و یا مغز این برطرف میشه. در دستگاه ایمانی و معنوی و باور آدمی و رفتارهای آدمی هم یک سلسله باورهایی هست که ارزش والاتری داره، گویی اونا مسلطند بر رفتارهای جزئی، مثل حاکمیت قلب بر مثلا رفتار بافتها که اگه قلب سالم باشه بافت رو ترمیم میکنه. این شفاعت بی حساب نیست، یک چنین مبنایی داره و نوعی ترمیمه، یه ترمیمیه به اعتبار یه بخشی از ایمان و عمل فرد که بخش دیگری از خطاهای او رو میپوشونه. در باب شفاعت بحث زیاد شده، یک بحث مفصلی مرحوم علامه طباطبایی در جلد اول المیزان در تفسیر آیات مربوط به شفاعت میکنه که از منابع مهمی است که در دوران ما پدید آمده و مورد استفاده است. در این دهه های اخیر هم نویسندگان جوان در حوزه ها مطالب خوب و متعددی درباره شفاعت نوشتن. بالاخره بحث شفاعت یکی از بحث های مطرح در علم کلامه. باز تأکید میکنم که شفاعت اختصاصی به شیعیان نداره، همطورم که ملاحظه کردید مولانای اهل سنت هم معتقد به شفاعته. یه معدودی از فرقه های اسلامی از قدیم این اعتقاد رو قبول نداشتن، حرفای دیگری می زدن. حالا برمی گردیم به شعر مولانا. گفت پیغمبر که روز رستخیز کی گذارم مجرمان را اشک ریز، من شفیع آسیان باشم به جان تا رهانمشان ز اشکنجه گران. اشکنجه یعنی شکنجه، گرانم سخت. آسیان وهل کبایر را به جهد وارهانم از عتاب نقض عهد. پیامبر فرموده که من در قیامت گناهکاران و مرتکبان کبیره رو جدی با جد و جهد نجات میدم از عتاب. عتاب اینجا همون عذابه، از عذاب نقض عهد من نجات میدم. این نقض عهد همون نقض پیمانی است که هر کدام از ما در عهد الست با خدا بستیم که بندگی خدا رو بکنیم. هر گناهی نقض عهده. پیغمبر گفته که من شما رو از عتاب، یعنی بازخواسته، حالا اینجوری بگیم، از مؤاخذه نقض عهد من نجات میدم. صالحان امتم خود فارغند از شفاعتهای من روز گزن، بلکه ایشان را شفاعتها بود، گفتشان چون حکم نافذ میرود. پیغمبر فرموده که صالحان امت که احتیاج به شفاعت من ندارن، فارغن، یعنی بی نیازن، راحتن، اونا از شفاعتهای من، صالحان امت، فارغن در روز گزند. روز گزندم یکی از اسمهای قیامته. یک بار گفت روز سخت، اینجا میگه روز گزند. روز گزند رو میتونیم بگیم اشاره به یکی دیگه از اسمهای قیامت داره در قرآن که یوم تقابنه. قبن یعنی باختن، زیان کردن. اون روز، روز آسیبه در قیامت. تقابن یعنی زیان و ضرر و آسیب. گزند، در روز گزند صالحان احتیاجی ندارن، بلکه ایشان را شفاعتها بود، صالحان امت خودشون شفاعت میکنن، گفتشان چون حکم نافذ میرود. اینا در قیامت قولشون مثل حکم قاضی لازم الاجراست، نافذ، مجراست. در عربی انفاذ به معنای اجرا کردنه، نافذ یعنی اونی که به جریان میفته و اجرا میشه. سخن صالحان امت خودش حکم شفاعت رو داره، اونا در مقام شفاعتن. خب همین طور هم هست دیگه، وقتی مثلا یه مادری، فرض کنید یه عمری یه فرزندی رو طوری تربیت کرده که این فرزند رفته برای دفاع از توحید و حق و حقیقت و بندگان خدا و سرزمین خودش و استقلال خودش جانش رو فدا کرده و شهید شده. حالا این فرزند جوانی که پرورده این مادر بوده و جان خودش رو فدا کرده و به این اعتبار از صالحان امت شده، آیا این مادر اگر یه اشکالی در کارش بوده باشه، اون فرزند که ربط داره با وجود این مادر و محصول تربیت این مادره، خیلی عجیبه اگر بگیم که شفاعت کنه به اعتبار اون کار بزرگی که کرده، اون عمل صالح مهمی که انجام داده، اون اگر از این مادر شفاعت کنه خیلی چیز عجیبیه. خواهم بگم شفاعت اصلا چیز غیر منطقی نیست، خیلی باورش دشوار نیست. این که مادرهای شهدا، پدرهای شهدا که از دنیا میرن میگن انشالله فرزند شهیدش شفاعت کنه برای او، هم مبنای حدیثی داره، یعنی در نقل آمده، هم عقلا قابل فهمه.
آتش است این بانگ نامی و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
هیچ واذر وزر غیری بر نداشت. من نیم واذر، خدایم بر فراشت. از اینجا به بعد مولانا بحث رو کج میکنه به سمت یه مفهوم دیگری که لا تذر و واذرتون وزر اخرى. اینطور نیستش که وقتی یه کسی میره شفاعت کسی دیگه ای رو میکنه، میره گناه او رو برمیداره میذاره رو دوش خودش. نه، شفاعت کردن به معنای این نیستش که بگه که بیاید به جای اون منو مجازات کنین. وزر و وبال و بار سنگینی که رو دوش اون بود وردارید بذارید رو دوش من. نه، قرآن میگه لا تذر و واذرتون وزر اخرى. هیچ کس بار سنگین کسی دیگه ای رو به دوش نمیکشه. پیغمبرم همین رو میگه، میگه منم واذر نیستم، منم کشنده بار دیگران نیستم، خدایم برفراشت، خدا به من مقام بالا داده. این شعر رو میگه برای اینکه یک حلقه وصلی بشه این بیت به ابیات بعدی. آن که بی وزر است شیخ است ای جوان، در قبول حق چو اندر کف کمان. شیخ که بود پیر یعنی مو سپید، معنی این مو بدان ای بی امید. هست آن موی سیه هستی او، تازه هستیش نماند تای مو. چون که هستیش نماند پیر اوست، گر سیه مو باشد او یا خود دموست. میگوید که ما که میگیم شیخ، یه شیخی بود آسمانی شمعی بود که اهل بیتش بهش امید شفاعت داشتن، این شیخ یعنی کی؟ شیخ یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ میگه شیخ اون کسیه که بی وزره، یعنی وزر و وبال و بار سنگین گناه رو بر دوش نداره و آنچنان حق پذیره که مثل موم در دست خداست. چجوری کمان در ید قدرت تیراندازه؟ چطور کمان در کف تیرانداز تسلیمه؟ این شیخ هم ما به کسی میگیم که در قبول حق، در پذیرش حقیقت، مثل کمان در کف تیرانداز باشه. آن که بی وزر است شیخ است ای جوان، در قبول حق تو اندر کف کمان. شیخ که بود، حالا میخواد یک نقاشی بکنه از چهره شیخ یا پیر، چه بگیم شیخ به عربی چه بگیم پیر به فارسی، هر دو اصطلاح از واژگان خاص عرفان و تصوفه. شیخ که بود پیر یعنی موسپید، میگه منظور ما پیره، اونی که موهاش سپید شده. اما خوبه که راجع به این سپید مویی یه توضیحی بدیم، معنی این مطلب روشن بشه. مقصود ما از این موی سپید و موی سیاه چیه؟ معنی این مو بدان ای ناامید. ناامید برای قافیه است، همین ماها رو میگه، یا اون اهل بیتو میگه که ناامید شده بودن. معنی این مو چیه؟ این که میگیم موی سپید باید داشته باشه شیخ. هست آن موی سیاه هستی او، تازه هستیش نماند تای مو. میگه مراد ما از موی سیاه هستی شیخ، و وقتی میگیم باید دیگه موی سیاه نداشته باشه یعنی از هستی او چیزی باقی نمونده باشه. این هستی کدوم هستیه؟ همون انانیت، همون خودبینیه، همون اینی که هنوز به مقام فناء فی الله نرسیده باشه، هنوز گرفتار عجب و هوای نفس و اینا باشه، هنوز به جای بندگی خدا بندگی خودشو بکنه. این هنوز هستیش باقیه. این موی سیاه داشتن تمثیله، علامت اینه که این هنوز به مقام کمال نرسیده. هست آن موی سیاه هستی او. مولانا چقدر در مثنوی این هستی رو ملامت میکنه و از نیستی دم میزنه، چقدر در دیوان شمس به نحو هنرمندانه تری این نیستی رو ستایش میکنه. اون که موی سرش سپید شده، اون در واقع یه اشاره است، یه رمزه، سپید مویی یه رمزه از این که دیگه چیزی از انانیت و خودبینی و خودپسندی در او باقی نمانده. تازه هستیش نماند تای مو، چون که هستیش نماند پیر اوست، گر سیه مو باشد او یا خود دوموست. ممکنه یک کسی جوان باشه، 30 سالش باشه، تمام موهای سرش سیاه باشه، اما اگر خودش رو فدا کرده باشه، فنا کرده باشه، اسیر خودش نباشه، از خودش عبور کرده باشه، این آدم پیره. اگر چه سیاه مو باشه یا دومو باشه، دومو یعنی آدمی که بخشی از موهاش سپیده، بخشی از موهاش سیاه، جوگندمیه موهاش. آدمی که موهاش جوگندمی باشه، دومو باشه، یعنی به قول عوام عاقل مرد باشه یا عاقل زن باشه، به قول شیرازی ها دو کاره باشه. شیرازی ها آدم های 40-50 ساله رو که نه جوون نه پیر میگن، یه مرده، یه آدم دو کاره بود. دو کاره همون یعنی دومو، یعنی هم موی سیاه داره هم موی سفید. میگه این اصلا ملاک نیست. هست آن موی سیاه وصف بشر، نیست آن مو موی ریش و موی سر. میگه یه وقت اشتباه نکنید، مراد ما این موی سپید و موی سیاه سر و ریش نیست، مقصود ما از این موی سیاه اوصاف بشریه، این خلقیات حیوانیه، انسانه که او رو گرفتار میکنه. کسی که اسیر این اوصاف بشری باشه، معلومه هنوز موی سیاهش سفید نشده. عیسی اندر مهد بردارد نفیر، که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. میگه مثال بارزش کیه؟ حضرت عیسی، که در قرآن آمده و یکلم الناس فی المهد و کهلا، یعنی تو گهواره بود، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، گفت من بنده خدام، پیغمبرم به من کتاب داده. عیسی اندر مهد بردارد نفیر، یعنی صداش بلند شده که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. اصلا هنوز به جوانی نرسیده، عیسی ادعای شیخی و پیری میکنه. گر رهید از بعض اوصاف بشر، شیخ نبود کهل باشد ای پسر. حالا قبل از اینکه این بیت رو بگم، اشاره کنم که باز در همین شهدا که ما در دوران خودمون دیدیم، نه یکی و نه دوتا بلکه چند صد هزار تا، تا تو همین دورور خودمون دیدیم بیشتر اینا جوانن، یه دونه موی سپیدم در سر و صورت اونها نیست. اما اینا به تعبیر مولانا موسپیدن، یعنی هیچ موی سیاهی که نشانه دلبستگی اینا به خاک و این طبیعت حیوانی و اوصاف بشری و خودبینی و خود و اینا باشه در اینا باقی نمونده. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. این جوانها به همچین مقامی میرسند. یه وقت ببینی یه جوان 25 ساله یک راهی رفته که یک عابد زاهدی با 70 سال عبادت و نماز شب به اون مقام نرسیده. حرف اینه. بعد میگوید گر رهید از بعض اوصاف بشر، شیخ نبود کهل باشد ای پسر. اینجا میاد یک تفاوتی قائل میشه بین شیخ و کهل. کهل در فارسی به کار نمیره، ما کهولت به کار میبریم. کهولت رو به معنای پیری به کار میبریم، ولی ظاهرن معنای دقیق کهل میان سالیه. میگه اگر از اوصاف بشری به طور کلی خلاص نشده باشه، بلکه از بعضی از اوصاف بشری رها شده باشه، این هنوز به مقام پیری نرسیده، بلکه به مقام کهلی رسیده. اینو نمیشه بگیم پیر، باید بگیم این کهله. گر رهید از بعض اوصاف بشر، شیخ نبود کهل باشد ای پسر. چون یکی موی سیه کان وصف ماست، نیست بر وی شیخ و مقبول خداست. چون بود مویش سپید ار با خود است، او نه پیر است و نه خاص ایزد است. ور سر مویی ز وصفش باقی است، او نه از عرش است او آفاقی است. میگوید که حالا اگر یه دونه موی سیاه هم در سر و صورت او باقی مانده باشه، یعنی یکی از اوصاف بشری هنوز در او باقی بوده باشه، این هنوز به مقام شیخی نرسیده. کسی که یک موی سیاه هم حتی نداشته باشه، اون شیخ و مقبول خداست. اما اگر همه موهای سرش سفید باشه به حسب ظاهر، ولی با خود باشه، با خود باشه یعنی گرفتار خود باشه، یعنی بی خود نشده باشه. با خود اینجا منفیه، با خود یعنی خودبین، یعنی این آدم ممکنه که همه موهای سرش سپید شده باشه ولی آدم نشده باشه، هنوز خودبین و خودپسند باشه، هنوز گرفتار خود باشه، هنوز همه چی رو برای خودش بخواد. این آدم او نه پیر است، این رو نباید پیر گفت، ولی اون که به حسب ظاهر پیره. او نه پیر است و نه خاص ایزد است، مقرب خدا نیست. ور سر مویی ز وصفش باقی است، یعنی هنوز به درجه کمال نرسیده، او نه از عرش است او آفاقی است. آسمانی نیست، زمینیه. آفاق یعنی عالم خاک در مقابل آسمان. چون این آدمی که یک سر مو از اوصاف بشریش هنوز باقیه، این آفاقیه، عرشی نیست. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، این بیت مولانا منو یاد این رباعی انداخت. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی که ز پندار برستم رستم، این بود که ز پندار برستم باقی است. این بی ارتباط با این ابیات مولانا نیست. حالا این شیخ رو اهل بیتش در برابر این سوال قرار میدن که تو چه شیخی هستی که اینقدر سنگدلی، سختدلی که بچه‌هات جلوی چشمت جون دادن، بر رو بر نگاه میکنی هیچ واکنشی نشون نمیدی، بیرحمی، تو چطور میتونی شیخ باشی؟ مولانا حالا جواب میده. عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر مرگ فرزندان خود. شیخ گفت او را مپندار ای رفیق که ندارم رحم و مهر و دل شفیق. گفت نه، اشتباه میکنید، تصور نکنید که من بی رحمم، بی مهرم، در دل من شفقت نیست. حالا توضیح میده که چرا من مثل شماها گریه نکردم. این توضیح و بقیه داستان رو به نوبت بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ وامی گذاریم. خدا حافظ همه شماست.